أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. انشاءالله طاعات و عبادات و تبلیغ ها و عزاداری های همه عزیزان قبول درگاه احدیت و خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق تبلیغ و ارشاد و انتشار معارف قرآنی و اهل بیت عصمت و طهارت را بیش از پیش عطا بفرماید. خب، تعطیلاتی که در ارتباط با محرم و سفر و اربعین و اینها بود موجب شد که بحث ما از امروز شروع شود و طبعا هم اصول و هم فقه ادامه مباحث گذشته است. ما در مباحث اصول در بحث الفاظ بودیم. بحث خارج اصول رو در شهر که مهدیه از آخر اصول شروع کردیم، یعنی از تعادل و تراجی شروع کردیم و رسیدیم به بحث الفاظ. علتش هم این بود که مباحث خارج اصولی که قبلا اینجا گفته شده بود از اول شروع شده بود و ما از آخر گفتیم که عزیزانی که خواستن بیان مباحث تکراری نشود. در مباحث فقه هم سال اول اطعمه و اشربه را گفتیم و سالهای بعد تعاملات رو، ارتباطات و تعاملات رو آغاز کردیم. سال گذشته یکی از تعاملات بین امت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر بود، به لحاظ اینکه این مباحث هم مباحث روز بود. با متن ترتیب متن تحریر الوسیله این مباحث رو شروع کردیم. امسال هم همین بحث ادامه خواهد پیدا کرد، اما دفتر فقه معاصر در حوزه علمیه یه تقاضایی کرده از بعضی از اساتید و من جمله حقیر که یکی از مباحث فقه معاصر یکی از روزهای هفته مطرح شود و حالا خود اونها پیشنهادشون پیوند اعضا بود، فقه پیوند اعضا. ما روزهای چهارشنبه رو گذاشتیم برای این کار، یعنی هفته یک روز فقه معاصر میگیم و اونم موضوعش فقه پیوند اعضا. طبعا روزهای چهارشنبه دیگه اصول نمیگن، قبلا چهارشنبه ها حدیث خوانی داشتیم، ما به جای حدیث خوانی فقه معاصر گذاشتیم. بنابراین از شنبه تا سه شنبه اصول بحث الفاظ ادامه مباحث گذشته است و بحث ما در اوامر بود و در فقه هم امر به معروف بود. روز چهارشنبه رو اصول نمیگیم، فقط فقه میگیم. بنابراین عزیزانی که از شنبه تا سه شنبه فقه رو میان، چهارشنبه رو بیاند، به خاطر اینکه مباحث چهارشنبه هم همون فقه، یعنی در جمع و اعداد کلاس های فقه خواهد بود. یعنی ما جمع کلاس های فقهمون از شنبه تا چهارشنبه است. ضمن اینکه حالا اونچه که در دفتر فقه معاصر مطرح هست و اون مزایایی که دارن، اون به همین هفته یک روز قانع هستن اونها، و شما هم در اعداد کلاس های خارج فقهتون چهارشنبه فقه شرکت میکنید، در حالی که فقه معاصر رو هم دارید. آرزو دارم که در این سال تحصیلی با توفیقات الهی بتوانیم اونچه که مورد رضایت امام زمان علیه السلام هست رو داشته باشیم. در حال حاضر ما بنامون بر اینه که همین حدود چهار و نیم، یعنی تقریبا مباحث اصول ما یک ساعت و نیم به مغرب یا غروب شروع بشه، نیم ساعت اصول میگیم، نیم ساعت هم فقه میگیم و حدود 20 دقیقه به اذان هم کلاس های ما تمام میشه، برای اینکه کسانی که میخوان به جماعت بیان ما مانعشون نشیم. این در طول سال اینجور حساب کنید، یک ساعت و نیم به غروب بحث اصول ما شروع میشه، چهار شنبه رو هم همون یک ساعت و نیم به غروب شروع میکنیم، منتها یه مقدار وقت کلاسمون بیشتر خواهد شد. خب ما تا مبحث ششم از بحث اوامر رو، مباحثش رو سال گذشته گفتیم و این سال از مبحث هفتم از اوامر، چاپ‌های سنگی کفایه میشه صفحه 116 کفایه، متن ترتیب مباحثمونم در اصول کفایه است، در فقه تحریر الوسیله. مرحوم آخوند خراسانی یکی از مباحثی رو که در بحث اوامر و بحث الفاظ مطرح کرده اند این هست که اگر نهی از مولا و شارع صادر شود و یا موقعیتی است که شما گمان میکنید اینجا نهی بوده است، در این موضوع از مولا نهی در کار بوده و بعداً امری صادر شود مفهوم این امر بعد از این نهی مسلم یا نهی متوهم، مفهوم این امر چیه؟ اقوال زیادی است. شاید اون موقعی که شما کفایه رو خوندید شاید 7-8-10 تا قول اینجا گفته شده، ولی مرحوم آخوند خراسانی 3 قول رو فقط مطرح میکنه. عبارتی که مرحوم آخوند خراسانی دارد رو من میخونم که بعد تو کفایه خاصیت پیدا بکنید، راحت پیدا کنید. المبحث السابع انه اختلف القائلون به ظهور صيغه الامر في الوجوب وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحذر او في مقام توهمه على اقوال. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد جایی که نهی بوده یا جای توهم نهیه، یعنی شما احتمال میدی اینجا نهی بوده و بعد امر میاد، اینجا اقوالی هست. حالا یه نکته فقط اینجا مطرح میکنه مرحوم آخوند. شما اگر یادتون باشه در دلالت امر بر وجوب یا بر ندب خیلی اقوالی بود. بعضی می گفتن امر دلالت بر وجوب دارد که ما هم همین قول رو قبول کردیم. استدلال هایی هم که امام قدس سره و مرحوم نائینی و مرحوم خویی کرده بودن مطرح کردیم و یک حاشیه ای هم بر اون استدلال ها و مبانی زدیم و گفتیم اقتضای امر مولا علی سبیل الاستعلاء وجوبه. یادتون هست گفتیم اقتضا وجوب. حالا این اقتضا رو بعضی نظرشون بود که وضعاً اقتضای وجوب داره، بعضی میگفتن که اطلاقاً اقتضای وجوب داره. اونا که میگفتن وضعاً، میگفتن اصلاً عرب آمده امر را وضع کرده برای طلب وجوبی، یعنی در عرب هر جا امر مولا از عبده این امر وضع علل وجوب. بعضی این حرف داشتن. اگه یادتون باشه امام قدس سره و طیفی از فقها این حرف رو قبول نداشتن. بعضی می گفتن اطلاق دلالت بر وجوب داره، اطلاق لفظ. می گفتن امره یعنی مطالبه جدی مولا از عبد. این مطالبه جدی مولا از عبد اندل وضع وجوب گفته نشده، اما مطالبه مولا از عبد اطلاق داره در وجوب. اگه بخواد غیر وجوب باشه باید قرینه بیاره. مثلا تعاونوا علی البر و تقوی فاستبقوا الخیرات، اینا امرهایی است که آمده در قرآن کریم و این امرها را حمل بر امر ارشادی کردن و گفتن امر مولوی نیست. امر ارشادی که شد دیگه وجوب ازش معلوم نمیشه. مباحثی که دارن دیگه در امر مولوی و ارشادی، میگن اگر عقل حکم به چیزی کرد و بعد شارع اومد اون رو اشاره کرد، دیگه این امر شارع امر مولوی نیست. برای اینکه ذاتی که خودش دلالت بر چیزی میکنه، اگه دو ورتره بگی شارع میگه دلالت میکنه، این میشه تحصیل حاصل و این درست نیست. لذا اگر حکمی رو عقل کرد و بعدن شارع در مورد اون حکم اصرار کرد، میگن این حکم مولوی نیست، حکم ارشاد. عقل میگه کار خیر انجام، عقل میگه سبقت بگیرید از هم در کار خیر، امر میگه کمک بکنید به دیگران. شارع وقتی اومد گفت دیگه این امر میشه امر ارشاد. خب بعضی در دلالت امر بر وجوب میگن اصلا عرب آمده گفته وضعت الامر للوجوب. خب این مخالفم زیاد داشت. بعضی میگن نه، اطلاق امر چون علا سبیل الاستعلا از مولا به عبده، این دلالت بر وجوب میکنه مگر قرینه بر خلافش بیاد. دو تا مبنا اونجا بود، دو تا مبنای اصلی که دلالت امر بر وجوب بالوضع یا بالاطلاق و الاقتضاس، که ما اقتضا را قبول کردیم اونجا، گفتیم آقا وقتی میگی از شرایط امر اینه که علی سبیل الاستعلاء باشه، از مولا به عبد باشه، چون العبد و ما فی یدهی کان لمولا، پس عبد هیچ کار است. وقتی مولا میگه این کارا بکن، دیگه حق چون و چرا نداره، حق استفسار نداره، باید بره انجام بده، مگر اینکه مولا گفته باشه که این چیزی که ازت خواستم وجوب نداره ها، مستحبه. پس اقتضای امر علی سبیل الاستعلاء من المولا الی العبد، این اقتضای وجوب داره، بالوضع هم نیست، بالاقتضاست. خب حالا مرحوم آخوند خراسانی میگه اون اختلاف اونجا جاش محفوظ، بالاخره امر دلالت بر وجوب میکرد یا نمیکرد؟ میکرد. حالا این امر بعد از نهی آمد، مفهومش چیه؟ مرحوم آخون میگه سه تا قول عمده اینجا هست. یه قول مشهوره که میگن ظهور در اباحه داره. میدونید چرا مشهور اینو گفتن؟ مشهور علما میگن وقتی شما به یه کسی گفتی این کارا نکن، من یه مثال براتون بزنم، یه تابلو گذاشتن یا یه نفر گذاشتن لب این جاده که آقا از این جاده نرید، ممنوعه. بله؟ بعد گفتن برید، مشهور میگه برید معناش وجوب نیست، معناش اباحه است. این که گفته بودن نرید، میخواستن اینجا لوله گاز بکشن، از این راه گفتن نرید. حالا که میگن برید، که نه این که تو حتما باید از اینجا برید، اگه یه راه دیگه هم جایزه میتونی برید. این یعنی اباحه. این امر عقیب الحظر به معنى الاباحه است. مشهور اینه، شما یک روز به آقازاده گفتی که نون سنگک نخر، چند روز هم این آقازاده سنگک نمیخر، یک روز، چند روزی که گذشت گفتی که آ مصطفی نون سنگک بخر. مشهور میگه این معناش اینه که اون حظر و منع دیگه منع نیست از نظر من، یعنی در واقع من اون منع ازت برداشتم. این نظر مشهور. حالا اینا رو نظراتی که مرحوم آخون فرموده عرض میکنیم، بعد استدلالاشون هم میگیم، بعدم نظر بقیه اصولیین رو میگیم، بعدم نظر مختار رو خواهیم گفت. این نظر اول. اما نظر دوم، بعضی از علمای عامه گفتن ظهور در وجود امر عقیب الحظر و عقیب النهی ظهور در وجوب داره. اونا حرفشون چیه؟ میگن ها نهی چی کار کرد؟ نهی آمد گفت این کار غضب الهی رو دارد، اکراه الهی رو دارد، منفور اندر مولاست. گفت انجام نده، گفت باید ترک کنه دیگه. امر مفهومش چیه؟ امر مفهومش اینه که باید انجام بده. شما در نهی و حظر طبق مفهوم خودش عمل کن، در امرم طبق مفهوم خودش عمل کن. اگر شارع میخواست بگید که مباحه، امر نمیکرد، میگفت مباحه انجام بدی. پدر اگر روز پنجشنبه گفت نون سنگک نخر، نخر یعنی نباید این کارو بکنه دیگه. حالا که میگه بخر، اگه منظورش این بود که میتونی بخری، باید بگه میتونی بخری. این که میگه بخر، معناش اینه که باید سنگت بخری. این بعض العامه استدلالشون اینه، میگن هر چیزی سر جای خودش، نهی قبلی مفهوم و معنای خودشو داشت، امر بعدی ناسخ نهی قبلی است. در قول مشهور نمیگه ناسخه، اما در قول بعض العامه میگه که ناسخه. میگه پنجشنبه نهی کرد، مفهوم خودشو داره، امروز امر میکنه، مفهوم خودش داره. امر دلالت بر وجوب میکنه، نه دلالت بر حرمت میکنه، هر کدام معنای خودشو داره. اگر مولا بعد الحظر میخواد بگید اباحه است بر تو یا استحباب بر تو، اطلاق درست نیست بکنه، باید بگید معنای امر و معنای نهی هر کدام خاص خودشه،
ما نمیتونیم عمدی که میگفتیم دلالت بر وجوب میکنه اینجا بگیم دلالت بر اباحه میکنه. چه تا حالا ما گفتیم عمد دلالت بر اباحه میکنه؟ حالا اینا استدلال دارن هر کدوم برای خودشون ها. اون نظر مشهور که میگید اباحه، میگید خود این امر عقیب الحظر، خود این قرینه بر اباحه است. ببینی مشهور اونو میگه، میگه خود امر عقیب الحظر این قرینه بر اباحه است. اینا میگن که نه، شما نهی دون دلالت بر حرمت میکرد، حقیقتا امر دونم حقیقتا دلالت بر وجوب میکنه، اونم قرینه این نمیتونه بشه. این ناسخ اونه، اون حرام بود، این اومد گفت واجبه. حالا تا وارد شیم ببینیم که حق با کدام هست و استدلالش میشه. نه نتونستم. نه بله. حالا ببینید، ما تو مباحثی که میایم اینجا میکنیم اینا رو میایم مطرح میکنیم که بالاخره اون اباحه اعم، آیا بالاخره اگر خواستید خط کشی بکنید و مسجل بکنید نیاز به قرینه داره؟ آیا قرینه قرینه مجازی میشه، قرینه معینه میشه؟ اینا را یه مباحث مفصل اونجا باید حتما بکنید. قول سوم چیه؟ قول سوم مرحوم آخوند خراسانی، این رو قول سومش رو بگیم و بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. و الا بعضن، مرحوم آخون میگه یه قشر سومی هم از علما داریم، میگن تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر به زوال علت نهی. این قول سوم میگه بعضی علما آمدن گفتن اصلا ما کاری به نهی نداریم، این امری که اومده این میاد وضعیت ما قبل نهی را تثبیت میکنه. یعنی قبل از نهی اگر این کار مباح بوده این میشه مباح. یعنی در واقع تعارضا تساقطا، یعنی این امر حالا با اون نهی قبلی اینا دوتا با هم تعارض میکنه، ازا تعارضا تساقطا وضعیت چی بشه؟ وضعیت قبل از نهی. یعنی وقتی ما هیچ نهی و امری نداشته باشیم و نداشتیم قبلا چه وضعیتی بود؟ این هم وضعیته. اما این در صورتی است که این امری که شده مقید و معلق به زوال علت نهیه. یعنی اینجور بشه بگیم آقا اگر بعد از نهی امری آمد و گفت این کار رو انجام بده، هر وقت علل نهی و عوامل نهی از بین رفت، مثلا به شما به آزادتون میگید که روز پنجشنبه گفتید که اوضاع عجیبی شده، و تو آرد نونتافتونی ها چیزهایی دیدم. پسرم نون تافتون نخر. خب عوامل نهیدون چی بود؟ این که چیزهایی دیده شده تو آرد. حالا امروز صبح به همون آقازاده فرمودی که پسرم اگر اون مشکلاتی که برای آرد تافتون مطرح شده بود برطرف شد، تافتون بخر. خب حالا یعنی این واجبه تافتون بخره؟ مرحوم آخوند خراسانی میگه یه قشر سومی از علما هستن میگن اگر این امر معلق به از بین رفتن عوامل نهیه، نتیجهش این میشه که شما اصلا دیگه به این امر و نهی نگاه نکن، ببین قبل از این نهی هر شرایطی بود همون شرایط. شما شرایط نون گرفتن برای فرزندتون قبل از پنجشنبه چی بود؟ اگر شما همیشه تافتون گفته بودید بخر، این باید برد همیشه دیگه تافتون بخر. اگه مختار بود بین تافتون و سنگرد، یعنی اباحه بود، الان اباحه. یعنی گویا این امر و این نهی با هم تعارض کرد، تساقط کرد، وضعیت شد وضعیت گذشته. این سه صورت و سه قول رو مرحوم آخوند خراسانی ترسیم میکنه و این نظر ایشون ببینیم که چیه. فردا عرض خواهیم کرد این سه صورت بود ایشون تصویر میکنه، بعد نظر خودش رو میده، بعد نظر بقیه اصولیین رو ببینیم، بعد نظر مختار رو انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.